بخورد. هر کی اندازه‌ای داره دیگه. مثلا من خودم 3-4000 میلیارد رو شاید نفهمم، ولی 200-300 میلیارد رو میفهمم. ولی بابا تو دیگه اندازت خیلی کوچیکه. رقم گنده میگن کلا نمیفهمی، مخت نمیکشه. نهایتا 5-6 تا صفر هندل کن، اونم به ریال نه تومن.
و وقت اینا نون بازود بوده در آوردی؟
به بازو نیست، به جیگر.
ببین من اولش میخواستم یه جوری بزنمت این اسب شیهه بکش، ولی الان میبینم این جلز ولز زدنت از 100 تا زدن بدتره.
تو باید تا عمر داری منو دعا کنی نه که بزنی. من نبودم کجا میخواستی به انتروس 500-600 متری ببینی؟ به خاطر همین یه لطفم هم که شده، همون دیروز یه کلمه باید میگفتی آره یا نه. این عقده بازی ها چیه؟
ببین تو اون خونه رو چقدر خریدی یه ساله؟ من اگه میخواستم از این پولا بگیرم، دوتا مثل تو رو لخ کرده بودم، یه عقده گرفته بودم.
لخ کنی؟ من پول خودم دادم دستت، رنگت پرید، پاد لرزید، نگرفتی. تو لخ کنی؟
آخه زالو، چرا من باید پولی که آه میلیون میلیون نفر آدم پشتش از تو بگیرم؟ تو این چند روز کم دیدی آدمایی که رو جنس همسال تو زندگیشون رفته به باد؟ میدونی تو اون سلول انفرادی که تو اون شب خوابیده بودی، شب قبلش که خوابیده بود، یه نفر که رو شیشه زنش تیکه تیکه کرده، به دختر 10 ساله خودش تجاوز کرده. آخه نامردتر از نامرد تو باید به قاضی التماس بکنی اعدامت جلو بندازه، نه اینکه دست پا بزنی آزاد بشی. آزاد بشی کجا بری؟ بری چند نفر دیگه رو بدبخت کنی؟
من فقط حال و حوصله زندان و دربدری خانواده‌مو ندارم، همین.
ناصر خاکزاد، بلایی به سرت میارم که حال دونه دونه آدمایی که اسیر خودت کردی و بفهمی. دونه دونه آدمایی که با جنس تو یه جای دونده گیر کردن، اعدام شدن، عبد گرفتن، ولی نمیدونستن تو کی.
آقای حسینی؟ آقای دکتر حسینی؟
بله، من در خدمت هم شهر.
الان شما در واقع به عنوان یکی از مدیران ارشد شهری ما صحبت های هم دوستان مجلس رو شنیدید، هم ستاد مبارزه با مواد مخدر. این وسط شما چقدر قانع میشید از اتفاقهایی که افتاده، از مشکلاتی که دو طرف بهش اشاره میکنن، و در نهایت از اون چیزی که توی خیابون تهران میبینید شما و باید باش مواجه بشید؟
آقای شریفی، من هم خواستم اینم چقدر زمان دارم؟
ما کلن 24-5 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم.
بله، من از بکنم به یه واقعیت هایی هست که خب باید بپذیریم.
بفرمایید واقعیت ها رو.
سردار هم با این مسئله و عزیزان ما در نیروی انتظامی واقعا تو این قصه خیلی مظلوم واقع میشن. ببینید الان بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه‌ای که در واقع مجمع تشخیص هم به اون زده، شخصی که تحت عنوان معتاد متجاهر شناسایی میکنن، یعنی کسی که در واقع اصرار بر مصرف مواد داره و به عبارتی مصرف کننده حرفه‌ای است که در فضای عمومی هم این رو در واقع داره دنبال میکنه، این فرد رو دستگیر میکنن، منتقل میکنن به مرکز ماده 16، 6 ماه اونجا میمونه. بعد از اون حالا بنا به توافقی ما دستگاه مبارزه با مواد مخدر داریم، تکلیف برای شهرداری مشخص شده در قالب مرکز بهاران، که ما توی مرکز بهاران کار بازتوانی روحی روانی این عزیزان، مهارت آموزی و در واقع فرایند بازگشتشون به جامعه رو طراحی میکنیم. خب نکته من اینه که این اتفاق هم فرض بر این بگیرید میفته و اون عزیزی که درگیر بیماری اعتیاد شده از این چرخه در نهایت بعد از یک بازه زمانی بین 1 سال تا 1.5 سال خارج میشه. نکته خیلی ظریفی اشاره فرمودین، ریشه بسیاری از این اتفاقات غیر از اون بخش تفننی، اون چیزی که تجربی برای ما ثابت شده و اون چیزی که پژوهش‌ها نشون میده، فقر و به طور مشخص بیکاری.
خب ما که هم الان داره مردممون آقای دکتر حسینی، ببینید به واسطه شیوع کرونا، به واسطه تحریم‌ها، به واسطه مسئله‌های از این دست، حالا هر چیز دیگه یا ممکنه تو این دایره قرار بگیره ها، من نمیخوام در موردش قضاوت بکنم، ولی به واسطه همه این موردها مردم ما هم توی این روزها فقیرتر از پارسال این موقع شدن، هم آمار بیکارهامون بالاتر رفته، هم مشاغلی که از دست رفته و از دست خواهد رفت داره بیشتر میشه، هم نتونستیم در واقع شغل تازه ایجاد بکنیم.
بله، خب من عرضم همینه. در واقع بذارید من یه جور دیگه این نکته رو مطرح کنم. من میخوام بگم برای افراد بیکار غیر معتاد ما الان چه برنامه‌ای داریم برای اشتغال زاییشون. به این دقت کنید، یعنی در واقع شما دارید در مورد یه فردی صحبت میکنید که درگیر اعتیاد شده و تجربه به ما میگه بخش عمده ای از این عزیزان وقتی در فرایند بازپروری هم قرار میگیرن خب متاسفانه لغزش میکنن و دوباره بر میگردن و اینها محدودیت دارن برای پذیرش طبیعتاً چون سوء سابقه دارن یا شرایط فیزیکیشون اجازه نمیده. ببینید حالا ما هممون به تبیین مشکل نپردازیم. در واقع من به نظرم میرسه اون اتفاقی که الان داره میفته ما رو برنامه‌های پیشگیری حالا قطعا سردار اگه لازم بشه در مورد این موضوع خود نیروی انتظامی ستاد مبارزه مخدر داره کار میکنه رو این برنامه یه مقدار ما رو این برنامه بسیار بسیار داریم ضعیف عمل میکنیم. یعنی در واقع
یعنی برنامه‌ای داریم که خیلی بهش وفادار نیستیم. منظورتون اینه یا قراره که برنامه‌ای نوشته بشه که خیلی نوشتنش جدی گرفته نمیشه؟
فرهنگ‌سازی آقای شریفی رو برنامه‌سازی در همین تلویزیون شما چند تا کار فاخر دیدین که تو این زمینه انجام بشه؟ همین متر شیشونیم رو که میفرمایین یه اثر میاد با هزار تا خب حالا مشکلات خاص خودش که داره و تمام میشه. ببینید ما باید بدونیم الان مسئله اقتصاد و آسیبای اجتماعی به نظر من دو موضوع بسیار بسیار مهم حیاتی الان برای جامعه. شما وقتی از یه معتاد متجاهل صحبت میکنی باید به هزینه هاش غیر از درمان فکر بکنید، به بزههایی که صورت میگیره، به آثاری که الان ما بیش از 2000 و مثلا 400 نفر رو در روزای پیک سرما به عنوان افراد کارتون خواب در واقع داریم در تهران سرپناه میدیم، به طور شبان روزی اگر بخوان میتونن اونجا بمونن. از این 2400 نفر 70-80% در درگیر اعتیادن. یعنی آمارایی که سردار دارم میفهمونی آمارای واقعیه که به قول شما میتونه حتی بیشتر از این باشه، ولی ما رو همین آمار هم بخوام صحبت بکنیم وضعیت وضعیت مناسبی نیست. من میخوام بگم بودجه‌ای که اختصاص داده شده برای بحث پیشگیری حالا مبارزه به کنار، این بودجه رو دوستان بفهمن واقعا چقدره و چقدر میتونه رو آگاهی بخشی کنه و داره تاثیر بذاره. من حیث المجموع ما الان یکی از معضلات جدیمون در سطح شهر که اتفاقا ما برای همین روز چهارشنبه هم سردارم قطعا در جریان هم هستن، یه بازدیدی رو با در واقع حضور دادستان تهران داریم از یه سری منطق مثل شوش و اینها انجام میدیم و برای بازدید میدانی است. من همین الان با شما تو هر منطقه از تهران که خب آسیب خیزه بریم متاسفانه کلونی افراد داره اعتیاد رو میبینید. نیروی انتظامی اینها رو میاره تو شهر.
فرهاد دهنوی تهیه کننده مون میگفتش که قبل از برنامه داشت تعریف میکرد، میگفتش که رفتم میدون سپاه یه کاری داشتم پشت نظام وظیفه، یعنی دیوار نظام وظیفه پشت دیوارش یه باغچه یه مثلا 20 متر 30 متر طول داره و ناشتا 9 صبح 100 خورده نفر آدم 200 نفر آدم نشسته بودن پشت این دیوار و داشتن تزریق میکردن، ناشتا داشتن تزریق میکردن.
بله خب متاسفانه اینا واقعیت شهر ما که داریم میبینیم،
نظامی ما. سردار حالا این که آقای حسینی هم باید در موردش بگن که مثلا این اتفاقها رو چه شکلی میتونن مدیریت بکنن یه بحثه و دارن چی کار میکنن که مثلا 9 صبح توی یک جای پر ترددی مثل میدون سپاه تهران و ساختمون نظام وظیفه یه همچین اتفاقی داره میفته، شما این طرف چی کار کردین و چه میکنین؟
اردم دشخواه من به عنوان مسئول اجرایی که در ستاد مبارزات مقدر حضور دارم از نیمه دوم سال 97 میخوامون بخش سوال جناب آقای حسینی را پاسخ بدم. در حوزه پیشگیری و فرهنگی چه اقدام شده؟ اصلا اقدامات فرهنگی اقدامات پیشگیری در مبارزات مقدر در کجا قرار داره؟ در گذشته خب ما تمام تلاشمون تمام برنامه هامون بیشتر در حوزه های مقابل صورت گرفته، توفیقات خیلی خوب و ارزشمندی هم داشتیم، ولی در کنار اقدامات مقابله‌ای به موازات این کارهای پیشگیری و اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی و آگاه سازی از مضرات این مواد شوم هم باید به تناسب انجام میشد. خب این اتفاق نیفتاد، ولی از نیمه دوم 97 که سردار مؤمنی در مجموعه ستاد مبارزات مخدر مستقر شدند، نهایتا پیشگیری را به عنوان اولویت اول ستاد مبارزات مخدر عرضم شما اعلام کردند. در این رابطه طرح‌های مدونی هم تهیه شده، از جمله یکی از این طرح‌ها طرح یاریگران زندگی هستش که این طرح در یک وزارتخانه نیست. امروز در تمام سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها در یک سال نیم شروع شده جاری و ساری هستش و برای هر یک از این وزارتخانه ها تکالیفی شروع شده، ولی اولویت طرح نهایتاً آموزش پرورش که امروز آموزش پرورش این توفیق را داریم که بیش از عرضم به شما دو، اگه الان آمار من دقیق حضور ذهن ندارم بگم شاید غلط اعلام میکنم، ولی بیش از 1000 مدرسه در سال گذشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای اقدامات فرهنگی و پیشگیری انجام شده و کارهای ارزشمندی هم انجام شده و نتیجه این کارها نهایتاً در آینده مشخص میشه چه کارهای فاخری داره صورت میگیره. این بخش فرهنگی و پیشگیری هستش، ما قبول داریم اقدامات پیشگیراننده هزینش خیلی کمتر از درمان، خیلی کمتر از مقابل است. ما به این رأی داریم. ببینید مواد مخدر هیچ موقع ریشه‌کن نخواهد شد تا زمانی که بشر وجود داره، مواد مخدر وجود داره. بله، ما اگر اطلاعات و آگاهی های مردم عزیز را بالا ببریم که کسی که به سمت این مواد مخدر میره زندگی را میبازه،
شخصیت را از بین. سردار ببینید، این حرفی که شما میزنید کاملا پذیرفته است و کاملا هم درسته، ولی جهان چی کار کرده؟
جهان چی کار کرده؟
ایالات متحده آمریکا توی دهه 1970 و دهه 1980 اولا. من یه جمله بگم خدمت شما
آقای شریف
جانم،
اولا من میخوام این خدمت جناب عالی بگم ما کشور خودمون رو خیلی ارزم شما دست کم نگیریم که ما توفیقاتی نداشتیم. ما بیایم یک آمار معتادینی که قبل از انقلاب داشتیم آمار هم اجزه بدیم. من میخوام با جهان مقایسه کنم.
گفتم که آقا ما پیشگام این پیشقراول ما نباشیم کلا دنیا بخواد.
من میخوام با جهان مقایسه کنم بگم این اتفاقی که در کشور ما معتادین متجاهل، معتادین خیابانی، ارزش مصرف در جهان هم وجود داره، ولی در جهان یک کاری انجام میدن. امروز ما آدمهایی را که دستگیر میکنیم بعضیشون 30 بار سابقه دستگیری دارن. ما نفر داریم، این نفری که میگم 100 نفر را در تهران بررسی میکردن بالای 40 بار سابقه دستگیری دارن. در جهان، در کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی این کار میکنن، میگن اعتیاد زمانی که کسی که میاد شکایت میکنه جرمه. موقعی که این آدم را دستگیر میکنن، امروز جناب آقای حسینی فهمودن بر اساس ماده 16 معتاد متجاری که ما دستگیر میکنیم، قانونگذار گفته شما 3 ماه میتونید اینو نگه دارید. بعد از 3 ماه نهایتاً اگر عزیزانی که در حوزه درمان و کاهش آسیب هستن تایید کردن این آدم اصلاح نشده، 3 ماه دیگه میتونیم نگه داریم. 6 ماه در هیچ جای دنیا با 6 ماه معتاد به حالت اولیه بر نمیگرده. 6 ماه فقط ما نیاز به سمزدایی داریم، نیاز به این که داریم از نظر روحی، جسمی، روانی با این معتاد کار بکنیم. در جهان این کار رو میکنن. معتاد متجاهل که دستگیر میشه 2 سال کامل، 2 سال کامل این آدم رو نگه میدارن.
اصلانی من کاملا با شما موافقم که زمان کوتاهی 6 ماه اصلا زمان استانداردی نیست. شما میگین ما رو دست کم نگیرید، ما میگیم که ما مخلص شما هم هستیم. منتها نکته‌ای که دارم اینه که اون معتاد، این من از جایگاه خودم البته این رو میگم، منتها نکته‌ای که دارم اینه که اون در واقع معتادی که شما میگین یه تعریفی داره، یعنی یک تعریفی قانون و قانونگذار براش گذاشته و در واقع به یک نقطه رسوندتش. یعنی دهه 1970 دهه 1980 با پیدایش مثلا نارکوی خدمت شما عرض بکنم اسکوبار و دیگران و دیگران توی ایالات متحده، حجم مصرف مواد مخدر به قدری زیاد شد و به قدری این آمار رفت بالا که خیلی ها رو درگیر کرد. در نهایت مثلا ایالات متحده آمریکا اومد قانونش رو تغییر داد، این قانون رو برد به این سمت که آقا من تا اینجا، تا این حد رو مجاز میدونم، از این حد به بعد شرایطم این میشه، از این حد به بعد این میشه، و در واقع یک سری اتفاقا رو این شکلی مدیریت کرد. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق وبسایت رادیو گفتگو، از طریق صفحه اینستاگرام ما به شکل زنده میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. آقای سرمدی واله، باز رسیدیم به یه نقطه کلیدی، قانون.
ببینید من عرضم اینجا این هستش که در کشور ما
بالای 30 دستگاه وظیفه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی رو داره. استدلال دارید از 2 سال قبل که سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل میشه و دستگاه‌های متعدد درگیر قصه هستن، از نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت بهداشت، بهزیستی و خیلی جاها که درگیر هستن، عرض من اینجا این هستش که در مبارزه با این پدیده هماهنگی و همافزایی کامل وجود نداره و اتفاقا
خب مجلس و بزرگیش برمیگرده به موازی
اجتماعی.
ببینید ما توی این حوزه سازمان بهزیستی رو داریم، بله. سازمان امور اجتماعی رو داریم، نمیدونم پلیس مبارزه با موقت مبارزه با خدمت شما عرض بکنم مواد مخدر رو داریم، شهرداری ها رو داریم. چرا اینقدر نهاد باید درگیر باشه؟
و اتفاقا مدعی قصه من اعتقادم این هستش که این دفعه مجلس و کمیسیون اجتماعی خواهد بود که به نوعی یه ساماندهی ایجاد بشه که انگشت اتهام به سمت یک دیگر همیشه هست و عملا برون رفت کار توفیق آنچنانی که رضایتمندی کامل مسئولین و مردم را داشته باشه نداره. بنابراین در تایید فرمایش سردار مندم اعتقاد دارم که ما در مبارزه با این قضیه باید به خیلی از موارد از جمله این که اطلاع رسانی وسیع و آگاه سازی به مردم داشته باشیم، تبلور حضور مردم در عرصه های مختلف و بهرمندی از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، افزایش سواد اجتماعی مردم و ایجاد مهارت ارتباطی، خدمت شما عرض کنم که رفع تبعیضی که عرض کردم، بهره‌گیری از ظرفیت های فرهنگی روحانیون، طلاب، مدارس، خدمت شما عرض کنم مدعاهان و بهره‌مندی از آموزه های دینی و قرآنی ما، خدمت شما عرض شود که مخصوصا
ما توی این 42 سال انقلاب اسلامی از هیچ کدوم اینا استفاده نکردیم.
چرا؟ ببینید ما صدا و سیما
پس چرا جواب نگرفتیم؟
ببینید یه نکته من اینجا عرض بکنم، حتما سردارم تصدیق می‌فرمایند که جمهوری اسلامی ایران با جایگاهی که الان داره و دیدگاه‌های جهانی که داره در برخورد با نظام استکباری و نظام سلطه در دنیا، بپذیریم که از همه ابزارها برای مبارزه با این ملت و جمهوری اسلامی استفاده میشه.
ببینید
اتفاقا
ببینید
ابزار
آقای سرمدی والی یه اتفاقی وجود داره.
نه میخوام این عرض
بکنم. ببینید اون اتفاق چیه؟ هر کسی بر اساس منفعت ملی خودش توی دنیا پیش میره.
ببینید اون منفعت...
هر کسی بر اساس منفعت ملی خودش ممکنه به منفعت ملی دیگری آسیب بزنه. ما هم توی یک موقعیت استراتژیک هستیم و اینو کاملا میپذیریم. اون آموزه ها هم که غلط نیستن که،
کاملا
آموزه ها درسته. چرا نتیجه نگرفتیم؟ چرا نتونستیم؟ به من و شما برمیگرده، من رسانه، شمای مجلس، به آقای اصلانی پلیس مبارزه.
من میخوام همین رو بگم که ببینید در کناری که وظیفه همه ما هست، بپذیریم که ما در موقعیتی قرار داریم که هدف دشمن هستیم و از همه ابزارها استفاده میکنن. من میخوام اینجا استفاده
آقا
بکنم
ما 40 سال هدف دشمنیم.
بحث مواد مخدر به عنوان یک ابزار مهمی است که روش خارج از کشور داره برنامه‌ریزی میشه. شما فرمودید که داخل، من عرضم این است که در بعد جهانی و مراکزی که اینها دارن توطئه میکنن و علیه نظام ما ورود پیدا میکنن، اتفاقا ابزار استفاده از مواد مخدر
وضعیتی که داریم مهمه. مثلا نیازی نیست کسی برامون توطئه بکنیم، خودمون انقدر داریم اشتباه عمل میکنیم، خودمون انقدر داریم خطا میریم راه رو که نیازی نیست کسی علیهمون بخواد کاری بکنه. ببینید آقای اصلانی به عنوان یک نیروی متخصص کارکشته مدیر اجرایی این حوزه داره میگه آقا من قانون ندارم، قانونم بده. آقای حسینی به عنوان یک متخصص حوزه مدیریت شهری داره میگه آقا من نمیتونم کاریش بکنم. چرا؟ چون نه امکاناتش رو دارم نه شرایطش رو دارم. آقای اصلانی بحثی که الان شده در واقع نظر شما رو تونسته جلب بکنه به عنوان عالی ترین مقام اجرایی این حوزه؟
بحثای امروز
که الان داره مطرح میشه. بله
بله. ببینید جناب آقای حسینی ذکر کردن ما این انتظار رو داریم در مجلس های گذشته.
ما تو حوزه قانون‌گذاری داریم حرف میزنیم.
بله همینه دارم خدمتتون میگم، در مجلس های گذشته این اتفاق نیفتاد. بله این انتظار است در مجلس 11 با یک سرعت با یک دقت بیشتر که ستاد مبارزه مواد مخدر با مشارکت قوه قضاییه بیش از 4 ماه روی بحث نقاط ضعف قانون و خلاهایی که امروز داریم مطالعه و بررسی شده، امیدوار هستیم که در اولین فرصت که تقدیم مجلس میشه و اگر این اتفاقات و این پیشنهادات تخصصی داده شده و در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس بحث بشه و به عنوان قانون تدوین و ابلاغ بشه، قطعا ما شاهد همچین وضعیتی نخواهیم بود
و انشاءالله با ارائه این موارد سردار فرمودن حتما در کمیسیون‌های مربوطه، مخصوصا کمیسیون اجتماعی، به صورت تخصصی بررسی خواهد شد تا انشاءالله ما بتونیم بر جهت اون اهدافی که از اولی به شما میده.
نکته‌ای که قابل توجهه و وجود داره اینه که سردار اصلانی، ببینید بله، ما داریم جون جوونامون رو از دست میدیم توی این راه.
بله.
اون جوونی که میگم یا جوونی که گرفتار دام اعتیاد میشه، یا جوونی که به واسطه فروش سرش میره بالای دار، یا از همه عزیزتر و نجیبتر و ارجمندتر جوونیه که سر مرز داره شهید میشه.
بله.
ما داریم از این بابت این اتفاق برامون میفته. بابت خدمت شما عرض بکنم که نیروی انسانیمون که گفتم، برای منابع مالیمون چقدر ما داریم سالانه هزینه میکنیم؟ عددش مشخصه دیگه؟
بله من.
چقدره؟
من حضوری ندارم. من
تعداد سازمان هایی که درگیر این ماجرا هستن چند تاست؟
ما در ستاد واردات مقدر بیش از 14 سازمان عضو وزارت خونه و سازمان های مستقل
و شما قراره که هماهنگ کننده اینها باشین؟
تقریبا ستاد سیاست گذار و برنامه‌ریزی نظارت به کنترل. بله، سه وظیفه ما.
سیاست گذاری، نظارت، کنترل.
سیاست گذاری،
برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل. و این بذارید یه بخش رو بشنویم.
تهران، منطقه شوش.
این کوچه سراسرش پر از معتادان متجاهری هستش که نشستن و دارن هم مواد مصرف میکنن هم نشستن. ببخشید میشه باهاتون صحبت کنیم یه لحظه اجازه میدید باهاتون؟ به چی اعتیاد داری
جان؟
به چی اعتیاد داری؟
من
بله
اعتیاد به هروئین.
وضعیت معتادان متجاهر در تهران و ایران. سردار زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از آسیب شناسی، طرح‌ها و برنامه‌ها میگوید.
قناعت داشتید که اعلام می‌کردن که تکرار و تعدد دستگیری وجود داره. متاسفانه برای بعد از دستگیری و مدتی که اینها در مراکز نگهداری و درمان هستن فکر اساسی نمیشه.
خب اینم یه بخشی بود که شنیدیم. خیلی راحت توی خیابون میرن واسه خودشون میچرخن و خیلی اتفاق خاصی نمیفته. سردار اصلانی.
بله دستم.
الان جایی که باید به داد شما برسه کجاست؟
ما جایی که به داد ما برسه قانونه.
مجلس.
بله مجلس.
آقای حسینی شما؟
آقای شریفی، من یه خواهشی داشتم که از عزیزان آقای سرمدی و دوستان مجلس توی سیاست‌گذاری و حالا تو بعضی قوانین جدیدی که برای حوزه دارن ببینید، یه نکته خوبی اشاره شد. ما اینا رو همیشه میگیم، جلب مشارکت مردم، در واقع مردم میدانداری بکنن، ولی قالبش رو تعریف نمی‌کنیم. به نظر من
یعنی چی؟ یه مقداری واضح‌تر میگین؟
می‌کنم بخش‌های غیر دولتی به عنوان خب نهادهایی که به نظر من داوطلبانه دارن کار می‌کنن بر اساس ضرورتی که دیدن، به نظر من اگر که در بحث‌های مربوط به قانون‌گذاری نظر همه اطراف موضوع رو ببینن، به ویژه بخش غیر دولتی رو، یه مقدار به بخش مردمی سازمانیافته در قالب تشکل‌های غیر دولتی که خوشبختانه حالا با رویکرد جدیدی هم که آقای مؤمنی داشتن، ستاد ارزان مخدر فضای خیلی خوبی رو ایجاد کرده. به نظر من استفاده بیشتر از ظرفیت غیر دولتی خیلی کمک میکنه. موضوع خیلی جدی و پررنگی که اینجا هم مطرح شد اینه که همین شما امروز برای نگهداشتن هر نفر در مرکز مادی 16 30,000 تومان در روز باید هزینه بکنه. یعنی یک فردی که معتاد متجاهر هست و در واقع نگهداری میشه برای دوره 3 ماهه نزدیک به 3 میلیون تومان حداقل هزینه مستقیم داره برای دولت. همونطور که سردار فرمودن، منم عرض کردم ستاد کار خیلی خوبی کرده، اما این میزان اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش با توجه به گردش مالی که من فکر میکنم برای 2 سال پیش من نمیگه از مقامات ستاد در واقع فکر کنم صحبت از 170 هزار میلیارد ترنوبل مالی موضوع مواد مخدر مطرح که شما وقتی با یه چنین بازاری مواجه هستیم برای مقابله با اون باید
عددت بزرگتر باشه، عدد از این عدد باید بزرگتر باشه،
قابل ملاحظه باشه.
خیلی ممنونم.
کمک بکنه، یعنی منظورم در واقع تلویزیون هم باید ساپورت میشه ولی کمک بکنه واقعا.
خیلی متشکرم.
و این همه سالها خب دیدیم که میگم عرض کنم این موضوع خیلی
ممنون
خیلی ممنون.
آقای سرمدی والله بنت نکته پایانی هست.
من نکتم عرضم این از خدمت شما که در کنار همه خلاهای قانونی و مشکلاتی که سردار آقای حسینی فرمودن وجود داره، من دیدگاه این هستش که همین مقدار قوانینی هم که داریم، این قانون به صورت کامل عمل نمیشه. در واقع مشکلاتی که ما داریم
کی عمل نمی کنن؟
همه دستگاه هایی که دخیل در مبارزه با آسیب،
یعنی خود ستاد مبارزه با مواد مخدر هم یکی از همین نهاد هاست.
همه اینها به نوع همین خلل قانونی هم به نوع کامل عمل نمیشه و
بله
عملا به اون اهدافی که میخوایم نمیرسیم. ضمن که من میپذیرم مجلس هم آمادگی داره در قالب
بعد الان مرکز پژوهش ها روی این حوزه داره کاری میکنه،
کاملا دارن کار میکنن.
یعنی خواستید از
خواستیم کارشناساشون رو دعوت کردیم، کمیسیون اجتماعی کاملا ورود پیدا کرده. من دعوت میکنم از سردار اصلانی، جناب آقای حسینی و دوستانی که به صورت مستقیم در این قضیه درگیر هستن ان شاء الله تشریف بیارن و اون بحث دیدگاه ها نقطه نظر ها لحاظ بشه که ما بتونیم در بخش قانونگذاری گرفتاری هاییم که وجود داره انشالله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب سرمدی واله. سردار اصلانی، نکته پایانی شما هم تایید میکنید نکته آقای واله؟
من از اعلام آمادگی و حسن نیت جناب آقای سرمدی نهایت سپاسگزارم و آخرین مطلب ایشون هم تایید میکنم.
یعنی شما معتقدید که سازمان‌های مختلف و نهادهای درگیر
اجازه بفرمایید در جاهایی هم قانون خوب داریم، قانون محکم داریم ولی قانون اجرا نمیشه.
حتی خود ستاد،
خب ببین ستادم شاید در یه جایی شاید وظیفه‌اش انجام نداده باشه.
درست، خیلی ممنون.
ببینید ما به دنبال این، به دنبال مقصر نیستیم، به دنبال این هستیم که به این وضعیتی که باعث رنجش مردم و دغدغه جدی برای مردم ببینه، امروز مقام معظم رهبری برای مسئله تکلیف کردن، این باید
خیلی ممنون
در حوزه مواد مخدر
باید تکلیف ابتدای برنامه پخش کردیم.
ما این اعتقاد داریم و امیدوار هستیم که با قانونی که بررسی میشه و موضوعات دیگری که در مجلس و کمیسیون های مربوطه بهش پرداخته میشه یک وضعیت قابل قدرت در آینده
باشه. سپاسگزارم سردار حسنی، ممنون آقای دکتر حسینی، متشکرم آقای سرمدی واله و سپاس از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. میتونید این برنامه رو از وبسایت ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا هم دانلود کنید و به شکل آرشیوی در اختیار داشته باشید. خداحافظ.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میتونید با ما در ارتباط باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست، 30010 35، سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. همچنین همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند تا پیام‌های شما عزیزان رو دریافت کنند با سامانه 30162 و تلفن 162. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 9:30 صبح هست و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما هموطنان گرامی.
روزنه برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل